سلام و به برنامه ساعت 11 خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شما هستم. از مهمترین های این ساعت، حکومت افغانستان میگوید به اساس شواهد ابتدایی حمله دیروز در کابل در برون از افغانستان طرح‌ریزی شده است. همچنان از وضعیت شهر به شما خواهیم گفت. همچنان مطبوعات کابل را مرور میکنیم و مربای مرچ هم داریم. زود برمیگردیم، اما پیش از همه تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان، منطقه و جهان را از احمد حنایش میشنویم.
حکومت افغانستان میگوید شواهد ابتدایی نشان میدهد که حمله دیروز در کابل در بیرون از کشور طرح‌ریزی شده است. با دنبال واکنش ها پس از حمله مرگبار دیروز در کابل، قصر سفید این رویداد را تقبیح کرده است. قرار است شورای روسیه ناتو امروز چهارشنبه در بروکسل وضعیت امنیتی افغانستان را به بحث بگیرند. و در بخش اخبار بین المللی می شنوید که در ادامه مرحله مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، روز سه‌شنبه دونالد ترامپ در رقابت بار دیگر با دیگر نامزدهای جمهوری خواه توانست آرای شهروندان ایالات پرجمعیت نیویورک را از آن خود کند. تفصیل اخبار. حکومت افغانستان میگوید شواهد ابتدایی نشان میدهد که حمله دیروز در کابل در بیرون از کشور طرح‌ریزی شده است. جاوید فیصل سخنگوی ریاست اجرایی میگوید به دنبال این رویداد، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان سفرش به پاکستان را لغو کرده است. آقای فیصل افزود که تا فردا پنجشنبه نتیجه و یافته های شواهد به دست آمده از این رویداد ارائه خواهد شد.
شواهدی که در دست داریم بر اساس او تصمیم گرفته شد که سفر آینده رئیس جمهوری افغانستان که به دعوت نخست وزیر پاکستان پلان بود به تاریخ 2 و 3 می صورت بگیره به تاخیر بیفته.
سخنگوی ریاست اجرایی افزود لانه های دشمنان افغانستان در پاکستان است، اما وی تاکید کرد که تا هنگام تکمیل شدن تحقیقات نمی شود کشوری را به دست داشتن در حمله سه‌شنبه متهم کرد. طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را به عهده گرفتند. به دنبال واکنش ها پس از حمله مرگبار دیروز در کابل، قصر سفید این رویداد را تقبیه کرده است. جان کروی سخنگوی قصر سفید در یک بیانیه گفته است این رویداد باری دیگر ظلم و ستم طالبان و سایر گروه‌های افراطی را علیه مردم افغانستان برجسته ساخت. پیش از این رهبران کشورهای مختلف و شمول بان کی مون، منشی عمومی سازمان ملل متحد، حمله دیروز در کابل را با شدیدترین الفاظ تقبیح کردند. بان از جمله از جامعه بین المللی خواست تا باید در برابر تروریسم مبارزه جدی صورت گیرد. دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch میگوید حمله دیروز در کابل ثابت کرد که طالبان هیچ گونه تعهدی برای مسئولیت غیر نظامیان ندارند. این سازمان در بیانیه‌اش به دنبال رویداد دیروز گفت اکثر قربانیان این حمله غیر نظامیان بودند و حتی کودکان در انفجار دیروز کشته و یا زخمی شدند. دیدبان حقوق بشر میگوید بر اساس قوانین بین المللی جنگ، استفاده از اسلحه و مواد منفجره در یک منطقه رهایشی جنایات جنگی است، زیرا در نهایت میان اهداف نظامی و ملکی تفکیک نمیگیرد. قرار است شورای روسیه ناتو امروز چهارشنبه در بروکسل وضعیت امنیتی افغانستان را به بحث گیرد. این نخستین اجلاس مشترک دو جانب در جریان 2 سال گذشته به حساب می آید. در نشست امروز سفیران کشورهای عضو ناتو و همچنان روسیه شرکت خواهند کرد. ناتو این موضوع را تایید کرده است. الکساندر گروشکو نماینده دائمی روسیه در شورای روسیه ناتو به خبرنگاران گفته که وضعیت امنیتی افغانستان، عملی شدن توافقنامه منسک برای آرامش در شرق اوکراین و چگونگی فعالیت‌های نظامی ناتو گفتگو خواهد شد. به گفته آقای گروشکو، خرابی وضعیت امنیتی افغانستان و چگونگی مبارزه با تروریسم در این کشور در نشست امروز به بحث گرفته می‌شود. واشنگتن میگوید از تلاش‌های صلح میان حکومت افغانستان و طالبان حمایت می‌کند. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به خبرگزاری انترفاکس روسیه گفته است کشورش برای پذیرش هر گونه تلاش سیاسی جهت پایان دادن به بحران فعلی افغانستان آماده است، تا در نتیجه اطمینان حاصل شود که طالبان و سایر گروه‌های مخالف حکومت افغانستان از خشونت دست برمی‌دارند، رابطه با تروریست‌های بین‌المللی را قطع می‌کنند و قانون اساسی افغانستان را می‌پذیرند. وزارت خارجه آمریکا از این سخنگویش که با انترفاکس صحبت کرده نام نبرده است. این مقام آمریکایی تاکید کرده که قانون اساسی افغانستان و حفاظت از حقوق زنان و اقلیت‌های جامعه اشاره کرده است. و و نرخ اسعار خارجی در بازارهای کابل در بدل پول افغانی از این قرار است: یک دلار آمریکایی برابر است با 68 افغانی و 35 پول، یک یورو واحد پول اروپا 77 افغانی و 30 پول، یک پوند استرلینگ 97 افغانی و 10 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 644 افغانی. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. در ادامه مرحله مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز سه شنبه، دونالد ترامپ در رقابت بار دیگر با دیگر نامزدهای جمهوری خواه توانست آرای شهروندان ایالت پرجمعیت نیویورک را از زان خود کند. در رقابت میان برنی سندرز و هیلاری کلینتون رقبای مرحله مقدماتی انتخابات آمریکا از حزب دموکرات نیز، هیلاری کلینتون موفق شد برنده انتخابات در نیویورک شود. با این ترتیب کلینتون و ترامپ خود را برای رقابت نهایی برای رسیدن به قصر سفید نزدیک تر ساختند. مرحله نهایی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر امسال برگزار می شود. رئیس جمهوری آمریکا برای انجام سفر 6 روزه به عربستان سعودی، بریتانیا و جرمنی رهسپار ریاض شد. قرار است باراک اوباما امروز پس از برگزاری اجلاس سران کشورهای خلیج با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی دیدار کند. اوباما در ادامه این سفر به بریتانیا و جرمنی هم خواهد رفت. بر اساس گزارش‌ها او در بریتانیا با ملکه الیزابت و صدر اعظم آن کشور دیدار خواهد کرد. مقصد اخیر این سفر رئیس جمهوری آمریکا جرمنی است و او ضمن دیدار با صدر اعظم آن کشور در مراسم گشایش نمایشگاه تکنولوژی صنعتی هانوفر شرکت خواهد کرد. وزیران خارجه آمریکا و ایران با هم در نیویورک دیدار کردند. بر اساس گزارش‌ها پیش از گفتگو در پشت درهای بسته جان کری و محمد جواد ظریف با هم دست دادند، اما هر دو از دادن جزئیات به رسانه‌ها در مورد گفتگوهایشان خودداری کردند. ارشدترین دیپلمات‌های دو کشور در حال با هم دیدار می‌کنند که رهبران ارشد ایران با شکایت از آمریکا می‌گویند این کشور بخشی از وعده‌هایش را به خاطر برداشتن تحریم‌ها بر تهران عملی نکرده است. وزیر خارجه ایران روز شنبه 16 آوریل در تهران گفت کشورش ایالات متحده را زیر فشار خواهد قرار داد تا محدودیت‌ها را بر بانک‌های غیر آمریکایی که با ایران معامله می‌کنند کاهش دهد. به گفته جواد ظریف، این اقدام آمریکا ایران را از توافقنامه هسته‌ای بیشتر مطمئن‌تر خواهد ساخت. یک گروه برجسته حامی ژورنالیسم می‌گوید آزادی رسانه‌ها در سال گذشته در سطح جهان به شدت کاهش یافته است. این را سازمان خبرنگاران بدون مرز در فهرست آزادی رسانه‌ها در جهان در سال 2016 گفته است. خبرنگاران بدون مرز گفته است وضع محدودیت حکومت‌ها در بسیاری از مکان‌ها از جمله ترکیه، پولند، تاجیکستان و مصر نیز ایدئولوژی دینی و همچنین ماشین تبلیغاتی گسترده از عوامل عمده کاهش آزادی رسانه‌ها بوده است. افغانستان به رتبه 120 از 180 کشور رسیده است. همسایه افغانستان ایران در جایگاه 169 قرار دارد. سازمان خبرنگاران بدون مرز گفته است ایران همچنان یکی از بدترین کشورهای سرکوب کننده آزادی اطلاعات است. در فهرست امسال فنلند، هلند، نروژ، دنمارک و نیوزلند در صدر قرار گرفتند. ترکمنستان، کره شمالی، چین، سوریه و اریتریا در پایین فهرست جا گرفتند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آزادی و برای شنیدن بقیه موضوعات مهم برنامه همکارم مصطفی صدیقی را همراه باشید.
در یک خبر مهم دیگر داریم که مقامات در اکوادور میگویند عملیات جستجو برای دریافت زنده ماندگان از زلزله شدید در این کشور با کندی به پیش می رود. سه روز پس از زلزله ویرانگر 7.8 ریشتری در اکوادور، شماره از افراد از زیر ویرانه ها برون کشیده شدند، اما هنوز نزدیک به 2000 تن دیگر ناپدید هستند. این زلزله جان بیش از 500 تن را گرفته است. بیشتر در این مورد در صفحه اینترنت ما بخوانید azadiradio.com. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حال یک جا با شما این هم فهرست کاملتر تازه ترین ها، پیام رئیس جمهور غنی و طالبان:
هر خونه که به ناحق ضایع میشه منتقم شده.
در مورد جنگ و صلح افغانستان با یک تحلیلگر افغان در واشنگتن گفتگو کرده ایم.
خط جنگ در افغانستان مربوط میشه به روابط بین پاکستان و افغانستان، همچنین بین پاکستان و طالبان.
یک مستند رادیو آزادی نشان می‌دهد که کودکان در معادن زغال سنگ در نهرین بغلان کار می‌کنند. ما این موضوع را با وزارت معادن و پترولیم افغانستان در میان گذاشته ایم.
ما در مورد استخراج زغالسنگ در ولسوالی نهرین و در صورت که ثابت بشه که کودکان استفاده شدن در آنجا، طبیعی است که در چارچوبات قوانین جمهوری اسلامی افغانستان قضیه را به نهادهای تنفیذ قانون راجع می‌سازیم.
همچنین در همین برنامه مطبوعات کابل را مرور میکنیم و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی آشیانه و مربای مرچ را خواهید شنید.
مترق روزی نظر پای حمایت مسئول جان از همرایت پدر بفروش پدر بفروش
خب همونطور که پیشترم گفتیم رئیس جمهور غنی هشدار داده که از طالبان به خاطر حمله روز سه‌شنبه در کابل انتقام خواهد گرفت. گزارش مفصل در مورد اظهارات آقای غنی داریم تا لحظات دیگر، اما پیش از آن بشنویم که وضعیت عمومی شهر کابل امروز از چه قرار است. ویدا برکی خبرنگار رادیو آزادی موضوع را از نزدیک دنبال کردم. ویدا جان، پس از حمله خونین دیروز امروز کابل چه رنگی داره؟
بله همکار عزیز، قسمه که شما گفتین وضعیت شهر کابل هرچند به حالت عادی برگشته و همه مردم طبق معمول به طرف کارهایشان رفتند، اما یک سلسله نگرانی های پیش مردم هم از در قسمت ادامه این گونه حملات همچنان ادامه داره یا پیشان وجود داره. صبح وقت ما از محل رویداد می گذاشتیم، ساحه از طرف نیروهای امنیتی کاملا مسدود شده بود، ساحه رویداد، و در اون مسیر به هیچ کس اجازه رفت آمد داده نمی شد. اما یک چیز را که ما مشاهده کردیم اویی بود که موترهای باربری و کلان همو موانع کنکریتی را که در شهر کابل در برابر اکثریت ساختمان‌های دولتی، امنیتی و مؤسسات خارجی یا شخصی گذاشته میشه به محل رویداد انتقال میدادند. شاید هم قرار باشه این موانع به جای همو موانعی که دیروز در نتیجه انفجار تخریب شده بود گذاشته شود. همچنان تدابیر امنیتی در ساحه پل محمود خان و برخی از مناطق دیگر شهر در مقایسه به روزهای گذشته نسبتاً جدی‌تر بود و وسایل شخصی مردم چک می‌شدند. دیروز پس از این رویداد در مرگبار پیام‌های از طریق فیسبوک و سایر شبکه‌های اجتماعی به نشر رسیدند که در او پیام‌ها از مردم خواسته شده بود که زخمیان این رویداد به خون نیاز دارند و بیایید به زخمیان خونتان را اعطا کنین. دیروز و امروز دسته دسته مردم در عقب در پای شبخانه صف بستند و به رسم همدردی و کمک به زخمیان این رویداد خونشان را اهدا کردند. در رابطه با تلفات تی رویداد مسئولان امنیتی کدام آمار جدید تا حالا ارائه نکردند و قبلا شمار کشته شده ها را بیش از 30 تن خوانده بودند و تعداد زخمی ها را 320 تن اعلام کردند. ممکن است این رقم تغییر کنه. بله
تشکر. از این حکومت افغانستان پیش از این گفت که به اساس شواهد ابتدایی حمله دیروز در کابل در بیرون از افغانستان طرح‌ریزی شده. بررسی های جدید صورت گرفته، جزئیات بیشتر در این مورد از چه قرار است؟
بله دقایق قبل ما تماس داشتیم با مسئولین، از اونا می پرسش داشتیم. ریاست جمهوری افغانستان میگه که برای بررسی های همه جانبه رویداد یک هیئت تعیین شده و قرار است پس از دریافت های هیئت معلومات در اختیار رسانه ها قرار بگیره. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور به ما گفت که با هر آن کسی که در این رویداد از خود غفلت وظیفوی انجام داده باشه مطابق قانون برخورد خواهد شد. وی گفت که این حمله در بیرون از مرزهای افغانستان طرح‌ریزی شده. بیاین یک بخش از صحبتایشان را بشنویم.
ولی په پیسه که هر کس په نظرې باندې په غفلت باندې وپېژندل شي، په پیسه که غفلت کړی و نظرې به کړي، د افغانستان د جزایي قوانینو سره سم به جزا وي. چې دا خو ډېرې پیچلې پیسې دي، ډېرې تخنیکي پیسې دي، که موږ تېرته ولاړ شو ټولې پیسې د افغانستان څخه بهر په یو مشخص ځای کې دی، په یو مشخص ادرس کې هلته طرحه شوي دي. د ترهګرو ادرس معلوم دی، هغه ادرس ټولې نړۍ ته معلوم دی چې پاکستان دی.
قرار است امروز در یک نشست اعتراضی در خصوص همین رویداد از سوی نهادهای جامعه مدنی در کابل نیز برگزار شود و وزارت داخلی افغانستان هم پس از ظهر امروز اعلام کردند که یک نشست خبری می داشته باشند. یکی در اون نشست کدام موضوعات مطرح می شود بعدا روشن خواهد شد. بله آقای صدیقی،
تشکر از شما. ویدا برکی خبرنگار رادیو آزادی در کابل از وضعیت شهر یک روز پس از حمله مرگبار طالبان گزارش میداد. همونطور که در جریان هستید، رئیس جمهور غنی هشدار داده که از طالبان به خاطر حمله روز سه‌شنبه در کابل انتقام خواهد گرفت. آقای غنی شام دیروز با شمار از زخمی های این حمله در شفاخانه سردار محمد داود در کابل دید. بیشتر از جاوید نعیمی.
رئیس جمهور افغانستان با تندترین الفاظ به طالبان مسلح پیام داد و گفت که اراده افغانها با حملات بزدلانه ضعیف نخواهد شد. اشرف غنی شام دیروز با شمار از زخمی های رویداد مرگبار سه‌شنبه در کابل دیدار کرد و گفت که شورشیان آلای دست بیگانه ها هستند و بجز بربودی افغانستان به چیز دیگر نمی اندیشند.
او خاینانو
ای خائنین، میدانید که به چه تعدادتان کشته شدند؟ چه تعداد از شما توسط سربازان اردوی قهرمان ما کشته شدند؟ ما اراده برای کشتن نداشتیم، شما ما را مجبور کردید. آیا میدانید که برای کی کار میکنید؟ برای دشمنان افغانستان. میدانید که آلای دست کیها هستید؟ یک بار سرتان را به گریبانتان کنید، فکر کنید، عاقلانه بسنجید. حوالی ساعت 9 صبح دیروز در نتیجه انفجار موتر بمبگذاری شده در نزدیک اداره محافظت رجال برجسته در ساحه پل محمودخان کابل حدود 30 تن کشته و بیش از 320 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد از سوی کشورها و نهادهای مختلف جهان تقبیه شده و رهبران کشورهای مختلف به شمول مسئولین سازمان ملل متحد و ناتو با افغانستان همدردی کردند. رئیس جمهور افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان خاموش نخواهند نشست و از این حمله انتقام خواهند گرفت.
هر خونه افغان که به ناحق ضایع میشه ما انتقام شی بگیره. هر کسی که عزت و آبروی از این خاک، آینده از این خاک، آینده طفل از این خاک به خطر مندازه باید بفهمه که مشکل محکم است. تاسه خیال که ویتی ملت تقسیم اوی دا ملت یوالگی.
به دنبال حمله مرگبار دیروز، رئیس اجرایی حکومت افغانستان سفر پلان شدهش به تاریخ 2 و 3 می به پاکستان را لغو کرد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجراییه بر رادیو آزادی گفت برخی شواهد در مورد رویداد صبح سه‌شنبه به دست آمده که نشان می‌دهد این حمله در بیرون افغانستان طرح‌ریزی شده بود.
تصمیم گرفته شد که سفر آینده رئیس اجرایی افغانستان که به دعوت نخست وزیر پاکستان پلان بود به تاریخ 2 و 3 می صورت بگیره به تاخیر بیفته. این تصمیم گرفته شده و این تصمیم هم بر اساس شواهدی بود که بعد از این حادثه دریافتیم.
آقای فیصل گفت که حکومت افغانستان تا 48 ساعت بعد از رویداد سه‌شنبه در کابل نتیجه و یافته هایش را از شواهد به دست آمده اعلان خواهد کرد.
حمله دیروز در کابل چه تأثیر بر پروسه صلح خواهد گذاشت؟ این را ظریف نظر در آغاز این گفتگوی تلفنی از علی احمد جلالی تحلیلگر مسائل سیاسی نظامی در واشنگتن پرسیده.
متاسفانه امیدواریایی که از 4 کشوری که میخواستن شرایط برای مذاکرات مستقیم بین افغانستان و طالبان نامده بسازن کدام نتیجه خوبی نداده تا حالا. دلیلش همین است که حل مسئله افغانستان، قطع جنگ در افغانستان مربوط میشه به روابط بین پاکستان و افغانستان، همچنین بین پاکستان و طالبان. بین افغانستان و پاکستان به این عنوان که افغانستان مثل که سابق هم گفته شده به یک جنگ اعلام نشده است، پاکستان مواجه سال هاست. تا زمانی که پاکستان اراده را نداشته باشه کمک بکنه به قطع جنگ، این مشکل دوام خواهد کرد. دومی که طالبان تمام تاسیساتشان، پایگاهشان در پاکستان است و دولت پاکستان خودش اعتراف کرده که رهبرای طالبان در پاکستان هستند، اثری دارن روی از بین پاکستان و طالبان تا حال شرایط وجود نامده که طالبان احساس بکنن که پاکستان واقعا میخواهد که اونا را مجبور بشه که به میز مذاکره بیان و ایست که پاکستان ترت.
استاد محترم، امی حادثه روز سه‌شنبه که در کابل اتفاق افتاد، بعد از او یکی از نمایندای امریکا میگه که ما از یک طرفی حرکت تروریستی را تقبیه میکنیم و از طرف دیگه میگه که ما مذاکرات صلح حمایه میکنیم. سبب این یک دوگانگی موجود است، چطور میتونیم تشریح بکنیم؟
به خاطر از اینکه حل مسئله افغانستان در دنیا که فکر میشه ایست که همزمان دو نوع اقدامات صورت باید بگیره. یکی اقداماتی که از طریق مذاکرات خشونت و جنگ در افغانستان پایان بیفته یا کم شوه، و دومی که در عین زمان قوای عمو ظرفیت های امنیتی افغانستان بر مقابله با حرکات خصمانه دشمنان افغانستان بلند برده شوه تا یک مقابله بکنند.
علی احمد جلالی تحلیلگر مسائل سیاسی و نظامی بود و اکنون سحر لیوال با شماست.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تفسیره هایشان را به چگونگی حمله انتحاری دیروز کابل اختصاص دادند. روزنامه ویسا در این رابطه در سرمقالهش نوشته که متاسفانه گمان ها و پیشگویی هایی که در رابطه با کشور ما از سی ما به این سو در زبان بیگانه ها تکرار می شد به حقیقت ما بدل گردید. در ادامه آمده که کشته شدن 30 تن و زخمی شدن بیش از 300 تن در حمله انتحاری در ساحه پل محمود خان مثال زنده ایان است. و این بخش عملی عملیات بهاری این گروه بود که نهادهای امنیتی افغان آن را تبلیغات می خواندند. روزنامه دولتی هوا در سرمقالهش نوشته که تروریسم نه تنها دشمن افغان هاست بلکه دشمن منطقه و جهان نیز است و باید برای از بین بردن این دشمن منطقه و جهان با افغانستان همکاری کند. در سرمقاله آمده که حکومت افغانستان باید حامی این دشمن را مشخص بسازد و به گونه واضح بگوید که افغانستان در یک جنگ اعلان ناشده با پاکستان قرار دارد. به باور نویسنده پاکستان نه تنها گروه های تروریستی را برای قتل افغان ها آماده می سازد بلکه بر علیه منطقه و جهان نیز دست به چنین کاری می زند. روزنامه سرخط در این رابطه در سرمقاله اش نوشته که در 10 سال گذشته در هر جا در هر حادثه ای که اتفاق افتاده، هر جایی که خون ریخته، هر جایی که مکتب بسته شده و در هر نقطه ای که اقتصاد کشور ضربه دیده، بالاخره تمامی بدبختی های افغانستان ریشه به گروه طالبان دارد. در ادامه نوشته که چند سال دیگر هم حکومت به طالب دست دوستی دراز خواهد کرد و با چنین حملات مرگبار پاسخ داده خواهد شد. با باور نویسنده اگر این انسانیت هم است دیگر کافی است و پس از این در برابر چنین گروه ها احتیاط به معنای خودکشی است.
یک مستند رادیو آزادی نشان می‌دهد که کودکان در معادن زغال سنگ در نهرین بغلان مشغول کارهای شاقه هستند. ما این موضوع را به تفصیل دنبال کرده ایم که اکنون در این گزارش از جعفر احمدی بشنوید.
خان محمد 15 ساله به جای رفتن به مکتب به معدن زغال سنگ می رود. فقر و تنگ دستی پای این پسر با قامت نحیف را به معدن کشانده. او از فراگیری آموزش محروم است.
مکتب می نیده که این دیگه چقدر بد که این دیگه.
خان محمد در یکی از معادن ولسوالی نهرین ولایت بغلان به عمق 200 متر کار شاقه می کند. عاید روزانش 800 افغانی است.
من بار میکنم.
در معدن چی را بار میکنی؟
زغال بار میکنم.
مرکب بار میکنم با دیگه کس میره.
ده ها کودک دیگر مانند خان محمد در معادن زغال سنگ نهرین کار شاقه می کنند. برخی از کودکان معدنچی ساعتها دور از خانه و کارخانه ایشان اینجا مصروفند. مثل این کودک.
روزانه اون 12 ساعت 13 ساعت کار می‌کنه.
مکتب می خونی؟
نه.
چرا؟
چیکار می‌کنی؟
سیدبیر معدنچی دیگری است که از ناچاری خطرهای جدی ناشی از کار کردن در این معادن را پذیرفته است.
کار نیست، اگر ایران بریم، اگر ترکیه بریم، در کشتی غرق میشیم، یا میخوایم اگر کار کنیم دیمیجا.
سیدبیر هم کار میکند و هم درس میخواند. او نیمه شب به معدن میآید و صبح وقت به مکتب میرود. شبکاری عبیر خالی از خطر نیست. به باور کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، احتمال سوء استفاده جنسی در جریان کار از این کودکان وجود دارد. محمد موسی محمودی رئیس اجرایه این کمیسیون بر رادیو آزادی گفت
در معادن وقتی که نظارت درست وجود نداره، ممکن است سوء استفاده دیگه از اطفال صورت بگیره که هم بر رشد شخصیت اطفال بسیار تاثیرگذار است، ضرر دارد. ما زمانی که تحقیق ملی را در رابطه با موضوع پدیده منفور بچه‌بازی انجام دادیم، در بسیاری موارد اطفالی که فقیر بودند یا اطفالی که در معرض خشونت‌ها بودند و در بعضی موارد معرض به سوء استفاده جنسی هم بودند.
انتظار محمودی این است که حکومت افغانستان با کسانی که زمینه کار شاقه را برای کودکان فراهم می سازند برخورد جدی کند. فضل‌الدین مرادی ولسوال نهرین است. به گفته او، شرکت هاشمی گروپ مسئولیت مدیریت معادن این ولسوالی را به عهده دارد. بر اساس خبرنامه‌ای که حدود 3 سال پیش در وبسایت وزارت معادن و پترولیم افغانستان نشر شده، توافقنامه استخراج معادن ولسوالی نهرین بغلان میان این وزارت و شرکت هاشمی گروپ برای مدت 10 سال به امضا رسیده است. محمد امان یک مسئول محلی شرکت هاشمی گروپ در نهرین است.
این صفه که است، صفه نمبر 3 شین در است که تازه حفر شده در حدود طول صفه در حدود یکان 180 تا 190 متر می باشده. تحکیمات شما به چشم سر شما دیدیم که خوب استاندارد تحکیم شده، با که هوا داره، وسایل ایمنی از قبیل گوشتند تمام این چیز، متان سنج، حرار سنج، داخل نقشه استاندارد دولتی توسط 3-4 نفر انجینر اینمی را پیش می برند.
بر اساس ماده 13 قانون کار، افراد زیر سن 18 سال نمی توانند کار کنند. در تصاویری که خبرنگار رادیو آزادی از محل فرستاده، خان محمد 15 ساله در معدن شیندره دیده می شود. اما محمد امان می گوید که در این معدن، معدنچیان زیر سن کار نمی کنند.
یک تعداد نفری که از در حدود 10-15 نفر، اونم یک نفر که اینجا در حدود 18-17 سال است، دیگه اطفال زیر سن کار نمی کنند پیش.
اما فضل‌الدین مرادی ولسوال نهرین تایید می کند که در معادن این ولسوالی از قانون کار افغانستان تخطی شده است. مرادی می گوید که با وصف تلاش ها از کار شاقه این کودکان جلوگیری نشده است.
کودکان خود اون مقریه است. همون کسایی که در اطراف کان خانه دارند، در مجه زندگی میکنند. در حدود 16 و 15 و به نموس باشند. ایو و پا نیستند.
استفاده از این کودکان در استخراج معادن قانونی است؟
نه، استفاده از این کودکان استفاده قانونی نیست، ولی خوب خاطر مشکلات اقتصادیشان خودشان میرن استخراج میکنند.
اما مسئولیت شما به عنوان یک ولسوال چیست تا جلو این کار شاقه را بگیرین؟
ما هم تلاش میکنیم تا بتوانم که از طریق پروژه هایی که زمینه کار برای مردم مساعد شوه، که مردم بتوانند به اون در پروژه ها مشغول شوند، کار بکنند و این کودک ها از این کارهای شاقه و بجا دستشان گرفته شوند.
بهره‌برداری غیر فنی از معادن مشکل دیگری خوانده می شود که می تواند جان معدنچیان را با خطر مواجه بسازد. یگرباب محل بر رادیو آزادی گفته است تلفات افراد به شمول کودکان در معادن نهرین در گذشته بالا بوده است. اما محمد امان نماینده شرکت هاشمی گروپ مطمئن است که در استخراج معادن مربوط به آنها از ابزار پیشرفته و حرفه‌ای استفاده می شود. وزارت معادن و پترولیم جلوگیری از کار کردن در معادن را یکی از وظایف اساسی خودش می داند. اما این وزارت ظاهراً از کار ده‌ها کودک زیر سن در معادن نهرین بی‌خبر است. محی‌الدین نوری سخنگوی وزارت معادن و پترولیم:
هیئت از طرف وزارت معادن پترولیم و گروه کاری به خاطر بررسی این قضیه اعزام خواهد شد تا اینکه به این مورد رسیدگی کند. ما در مورد استخراج زغالسنگ در ولسوالی نهرین و در صورتی که ثابت بشه که کودکان استفاده شدند در آنجا، طبیعی است که در چارچوبات قوانین جمهوری اسلامی افغانستان قضیه را به نهادهای تنفیذ قانون راجع می‌سازیم. از طرف دیگر ما انتظار از این داریم که با نشر گزارش شما و اطلاعات و اسناد و مصاحبه‌ای که شما دارین هم بتانیم در رسیدگی به این قضیه به شکل بهتر استفاده کنیم.
وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین نیز تصمیم گرفته تا در این مورد تحقیق کند. واصل نور محمد معین این وزارت بر روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی در مورد رسیدگی به این قضیه این گونه اطمینان داد.
من فردا ان شاء الله این موضوع را بررسی میکنم و رئیس کار امور اجتماعی ولایت بغلان اونا مکلفیت دارن که عاجل برون و از نزدیک معدن ببینه و از طریق آمریت کار ریاست کار امور اجتماعی بغلان این موضوع را بررسی بکنن و برای ما راپورت تیار کنن.
چی میکنن بعد؟
با مقامات وزارت محترم به معدن رسما در تماس میشیم که اونا با اوام و اطفالی که در اوجه هستی پس دوباره مدغم شون با فامیلایشان و به وجه از اینا باز میتونه کلانسال انتخدام بکنن.
آقای مهمن باور دارد که یگانه مشکل تطبیق نشدن قانون در افغانستان است. با آنکه مقام‌های افغان اطمینان می‌دهند که جلو کار شاقه کودکان را می‌گیرند، اما مشخص نیست که چی سرنوشت در انتظار کودکان مانند خان محمد 15 ساله است.
گزارش مفصل تحقیقی از رادیو آزادی بود که جعفر احمدی پیشکش کرد. 11:30 است و اکنون احمد عنایش با فشرده تازه‌ترین خبرها با شماست. زود برمی‌گردیم.
حکومت افغانستان میگوید شواهد ابتدایی نشان میدهد که حمله دیروز در کابل در بیرون از کشور طرح‌ریزی شده بود. با دنبال واکنش ها پس از حمله مرگبار دیروز در کابل، قصر سفید این رویداد را تقبیح کرده است. دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ میگوید حمله دیروز در کابل ثابت کرد که طالبان هیچ گونه تعهدی برای مسئولیت غیر نظامیان ندارند. قرار است شورای روسیه ناتو امروز چهارشنبه در بروکسل وضعیت امنیتی افغانستان را به بحث بگیرد. واشنگتن میگوید از تلاش‌های صلح میان حکومت افغانستان و طالبان حمایت میکند. در ادامه مرحله مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه دونالد ترامپ در رقابت با دیگر نامزدهای جمهوری خواه توانست آرای شهروندان ایالات پرجمعیت نیویورک را از آن خود کند. رئیس جمهور آمریکا برای انجام سفر 6 روزه به عربستان سعودی، بریتانیا و جرمنی رهسپاره ریاض شد. وزیران خارجه آمریکا و ایران با هم در نیویورک دیدار کردند. یک گروه برجسته حامی ژورنالیسم میگوید آزادی رسانه‌ها در سال گذشته در سطح جهان به شدت کاهش یافته است. و ده‌ها تن در نتیجه حملات هوایی نیروهای حکومتی سوریه در شمال غرب آن کشور کشته شدند.
همین خبرها و بیشتر از اینها رو روی صفحه اینترنت ما هم دیده میتوانید، azadiradio.com. پیش از برنامه هفتگی مربای مرچ این برنامه را مشنویم.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام، در برنامه امروزی آشیانه در مورد این موضوعات گپ میزنیم. آیا رفتن به شفاخانه و دیدن مریضان به شکل دست جمعی برای مریض و مریضدار درد سرساز نیست؟
اگر پایوازو زیاد باشه کل مریضا را به تکلیف و اذیت میکنه، اگر نباشه مریضا راحت میباشه.
میایید که چطور کنیم شفاخانه؟ کسا کسی گفته نمیتونه صدقه چپ تو بغال مغال.
و رفتن به شفاخانه و دیدن از مریضان چی آداب و نزاکت هایی دارد؟
اینوال اما گنجایش پایواز زیاد هم در اتاق ها نیست که به شکل دستجمعی اما تنهای عزیز ما بیاین از مریضایشان وزد بکنن. بهتر خود بود که انفرادی بیاید.
موضوعات مورد بس این برنامه آشیانه همین است که تقدیم شما میگردد. با رادیو آزادی باشید. در فرهنگ مردم افغانستان عیادت از مریض و رفتن به دیدن دوستان مریض موجب احترام و نشانه همدردی با مریض است. اما عیادت از مریض آداب و رسومی دارد که اگر این مسئله از سوی پایواز رعایت نگردد، ممکن است در روحیه مریض و روند بهبودی آن تأثیر منفی بگذارد. در خانواده های افغان بیشتر رایج است که بسیاری از مردم به شکل دستجمعی و حتی اطفالشان را با خود به خاطر عیادت مریض به شفاخانه میبرند که بنابر گفته دکتران این کار مشکلات زیادی به مریض، اطفال و پرسنل شفاخانه ایجاد میکند. بیایید صدای چند تن از مریضان را بشنوید که از سر و صدای پایوازان شکایت دارند.
خاله جان چی تکلیف داری خودت؟
تکلیف شش قلب دل میلند چی سالشون نمیتونه.
پایواز زیاد و غال مغال بیروبار چقدر تاثیر میکنه؟
تاثیر میکنه دختر جان. میایه دیگه چی تو کنیم شفاخانه؟ کسا کس چیز گفته نمیتونه صدقه جان که تو برو غال مغال نکن. ما هیچ اوصله گفه ندارم.
برشون نمیگی که غال مغال نکنیم و مریض هستم یا اوصلهش
نیست؟ میگه میگه آن دفعه دل مانده میشه. یعنی میگه دو گفه بزنم.
سه روز در غزنی بستر بودم، از اونجا این چی دار که بباریر در کابل این شو اینجا ماده.
پایوازا زیاد میانده اتاق چطور است همی سرت بد میخوره؟
ایده بد میخورد بچه گیره هم کد اتا سرمده این درگاه که آز من پیش کویده که گب اینجا نایه خیلی سر درد میشه.
غال مغال باشه بیرو بار باشه سرت بد میخوره؟
سر مونتو میشه دیگه خیلی عذاب میشه میگه که باشه بود کم خورست.
نامم عزیز محمد است.
چقدر وقت میشه که بستر
است؟ دو روز میشه که بستر است. و تکلیف ما قلبی است. اگر پایوازا زیاد باشه کل مریضا را به تکلیف و اذیت میکنه، اگر نباشه مریضا راحت میباشه. اون مریض هم صحتش خراب میشه و اعصابش خراب میشه. سر و صدا و سیاسرا و پنج تا شش تا طفل میاره و سر و صدا میکنه و مریض هم صحتش خراب میکنه و دوام کار نمیکنه.
اما مردمانی که میخواهند به طور دستجمعی به دیدن دوستان مریض خود به شفاخانه بروند از خود دلایلی دارند و میگویند رفتن پیش مریض به شکل دستجمعی مریض را خیلی خوشحال ساخته و او متیقن میشود که دوستان و اقاربش او را به یاد داشته و مریضیش کاهش پیدا میکند. محمد شریف باشنده منطقه بایان ولایت پروان که به دیدن یکی از اقاربش به شفاخانه صدری ابن سینا آمده در این ارتباط.
از ما خمیر است و رواج ما است. زن و مرد کلی یه جای میشه می مریض اولش میگیریم. ام دکترها مزر فکر شود. این یک ثواب و مثلا مریض دل گرده میگیرد. به خدا کادان دمی بستر می باشد. چشم امیدش دم دروازه است. میگه که کی میاد کی نمی. مریض چشمش در دروازه می باشد. کی میاد کی دوست ماست کی دشمن. من هم از خوش میشه نگه که این مرکز دارم دیگه خودم مریض یک مورال میگیره. باز مردم اطراف هست یک روغن جوشی کلچه خانگی دیگه تخم جوشانده همی چیزا برای مریض میاریم. این شفاخانه تک برنج پرمال هم مریض هم نمیخوره ندگه. اگه یک چیز خوبش باشه مریض بخوره انرژی میگیره زود جور میشه. ما هم چیزا میاریم دلش قوت بگیره.
دکتران میگن هرچند در قسمت دید و بازدید از مریضان و اینکه چگونه از مریضان عیادت شود در لایحه وظایف هر شفاخانه توضیح داده شده است، اما به گفته آنان شمار زیادی از پایوازان این قوانین را نقض میکنند. دکتر محمد طاهر فرمولی سرطبیب شفاخانه صدری ابن سینا در این باره:
بعضی هموطنای ما اینا میره مراد نمیکنن و دتای ما مختلفه که دکتر سیوا مصروف دیدن مریض هستن، وزیت مریضا صورت میگیره، به شفاخانه مراجعه میکنن. این بسیار خوب است برایشان که در تایم پایوازی بیاین، میتونن امرای مریض خود آزادانه بشینن صحبت بکنن. در غیر از او اگه اینا در وقت تایمی که وزیت مریضا است یا تطبیقات نرسینگ است برای مریضایشان، اونا مزاحم کار پرسنل خاطر شدن و این به ضرر مریضان تمام میشه. اینا اما گنجایش پایواز زیاد هم در اتاق نیست که به شکل دستجمعی هموطنای عزیز ما بیاین از مریضاشون وزیت بکنن. به نظر من بهتر خود بود که یک ذره انفرادی بیاین و در تایم پایوازی بیاین.
بختیار نوساله که با خانواده‌اش یک جا به دیدن مادر کلانش به شفاخانه آمده است گفت هرچند پدرش اجازه نمیداد که او به شفاخانه بیاید، اما او با گریه ساختگیش پدرش را وادار ساخت تا او را به شفاخانه بیاورد.
اینجا بیبی مرا واکسین میکرد. ما هم آمدم که اینجا بیبی نام چی رقم واکسین میشه چی رقم تداویش میشه از خاطر خلق چکرم شود.
خودت نمیفهمی که اینجا شفاخانه است و طفلا نباید براون مریض میشن؟
اون رقم میفهمم. پدرم که آمده که مرم دلم تنگ شد گفتم ما هم میرم.
پدر جان نگفت نرود مریض میشه؟
خب از برشون با مزاق گیریم کدوم باید از او آورد مره.
خب یعنی میفهمیده که مریض میشه آدم در اینجا؟
از خاطر که مریض هست از او را مریضش تو را میگیره.
چی تصمیم داری از این بابا؟ میایی پدر جان گیریم میکنی برش؟
مادر دیگری که با طفلش به داخل شفاخانه صدری ابن سینا آمده بود، از وی پرسیدم که چرا طفل خود را به شفاخانه و عیادت مریض آورده است. در جواب دلایلش را این چنین ارائه کرد:
من در خانه کس نبود که مجبور اشتکا مکتب میرم تنها آوردم، یا مجبور نمیدم در خانه این بودن روز ما راحت نمیدم که دبیرو نمیشینه که کس دیگه مجبور است به داخل مرافتم میرم که طفل
دارم. اما دکتران میگن آوردن اطفال به شفاخانه، به خصوص شفاخانه های انتونی و ساری، سطح اطفال را به خطر مواجه می سازد. سرطبیب شفاخانه صدری ابن سینا باز هم با توضیحات بیشتر در این مورد:
انتونات بسیار مقاوم و انتونات بسیار خراب اینجا وجود داره که طفلا میتونه که با او انتونات خدا نخواسته مصاب شوند، و حتی که شما متوجه شوین مادمی پشت دروازه شفاخانه در داخل دهلیزا نوشته کردیم که لطفا از آوردن اطفال جدا خودداری کنین. متوجه باشن که انتونات شفاخانه انتونات بسیار قوی است، انتونات بسیار خراب است، مقاوم است، خدا نخواسته اگر مصاب میشن باز جلوگیری از این و تداوی از این بسیار مشکل برشان خواهد بود. کسی بود که ما بر چندین بار گفته بودیم، از کارگرای ما بودن، طفلک خود میگفتن که در خانه کسی نیست، می آوردن شفاخانه. اما روز شد که این طفلکش مریض شد و طفلکش بسیار یک انتون شدید و خراب گرفته بود که بسیار با مشکل طفلکش تداوی شد که بسیار وقت زیاد گرفت. اینمی انتونات وقتی که اطفال میگیره ولو که تداوی هم شون، رشد مغزیشون، رشد جسمانیشون و نشونما و تمام گپایشون متاثر میسازه، ولو که تداوی هم شون ممکن بسیار ضعیف بنیه بار بیاین می طفلا.
برخی کارگران و پرسنل شفاخانه ها هم از رفت آمد بی موقع پایوازان و عدم رعایت قوانین شفاخانه از سوی آنان شکایت دارند. طاهره، یک تن از کارگران شفاخانه آریانا در کابل، میگوید وقتی که او برای پایوازان از قوانین شفاخانه میگوید، آنان قبول نکرده و قوانین شفاخانه را برهم میزنند که به گفته خانم طاهره این کار سبب اذیت پرسنل شفاخانه و ناراحتی مریضان شده میتواند.
پایوازا بسیار اذیت ما میکنن، ما سخت قانون مراعات هم میکنیم. یک تا بیان مریضان بالات مرگ میباشه، مگر می که دست جمعی می مریض وقت شاشان بالا میبرن تو تاق دب میشه، اکسیژن مریض کم میشه، مگر باز دست چنگوی میشه که مون زدن کندن سر مو بسوار میکنن، دوام میکنن. یک مریضی که به حساب از بین رفته بود باور میکنید ما خود مریض انتقال هم دادیم، بسیار به یک ناز نوازش، مگم بادم میگفت نه مریض ما را زود زنده کنید، میکروب به پایشون میایه، به کالایشون میایه، شیخ لقمنان با 12 یک به جمعی خوریم، فکر ما نمیباشه خدا خطا میتن، مگم مریض هم از خود قانون داره، خواه میکنن، دوای خواه میخورن، مریض کسی تبرکلوز میباشه، کسی شک مرض میداشه، مگم این قانون هیچ نظر ندارن، تو یک گوشتی میارن، یک چیزی میارن که میتاقه که میتاقه که میتاقه بوی میگیره، بازار توسیه شواز میکنیم. سر دیگه مریض امو شروعی یا مثلا تند تیست از دیگه مریض بد نخوره، بازو تیل دست جمعی میشینن برای که بخوره، بسد که ما میگیم شانم فکر میکنن که ما دشمنشان، نه دشمنشان نمیباشیم. ما
خود از اونا شکایت میکنن، میگم کارگرای شفاخانه بسیار برخورد خراب میکنن روی ما،
برخورد خراب ما به هیچ چیز، بخاطر اینکه 10 نفر 15 نفر سر یک مریض استاد میشه، مریض اکسیژن شکم میکنه، تفت کالایشون میباشه.
مواردی که رعایت آنها در هنگام عیادت مریض در شفاخانه ضروری است، حاضر شدن در ساعات مخصوص پایوازی می باشد. و دیگر این که همه افراد عیادت کننده در همان ساعات مخصوص به شفاخانه بروند. در غیر آن ممکن است این کار موجب بیروبار در اتاق مریض شود. به گفته سرطبیب شفاخانه صدری ابن سینا، آنان مریضانی را در شفاخانه بستر می کنند که حالتشان خیلی وخیم می باشد، که نباید با این گونه مریضان صحبت زیاد صورت بگیرد.
اکثر یت مریضای ما یک حالت خوب را ندارند، یعنی مریض است که وخیم است، تمام تطبیقاتش زرقی برش میشه، ضرورت به این دارند که زیاد ابرشون صحبت نشه، زیاد کسی مزاحمشان نشه، هوای اتاقشون خراب میشه وقتی که تعداد مثلا پایوازا زیاد میشه، تعداد مراجعین زیاد میباشه، آب و هوای اتاقشون خراب میکنه و این کلش برشون بسیار مضر برای مریضشون تمام میشه. هیچ ضرورتی نیست که برای مریض خود غذا بیارن، غذایی که در شفاخانه پخته میشه مطابق از عمو مریضیشان، یعنی یک رژیم غذایی خاص است، روغن مناسب، نمکش مثلا کمتر باید باشه، برشان از هر نگاه برای مریض بسیار مساعد است، میوه است، ترکاری است، تخم و شیر داده میشه برشان. باور کنین که در شفاخانه باعث حشرات و اصلا بعضی خزنده ها پیدا میشه و این کلش از نگاه کردن غذاها در داخل الماریای مریض است که میشه.
دکتر فرمولی همچنان افزود آنان به خاطر کمبود جای در یک اتاق بیشتر از گنجایشش مریضان را بستری ساختند و هرگاهی که پایوازان به صورت دسته جمعی داخل اتاق مریض شود، برای مریضان مشکل زیاد ایجاد می شود. گفته می شود کسانی که به دیدن مریضشان به شفاخانه می روند نباید به کار پرسنل شفاخانه دخالت کنند. از سوی هم از بردن کودک و اطفال به شفاخانه ها خودداری کرده و هنگام صحبت با مریض خود به مریض های بسترهای اطراف نیز توجه شود و طبع طور صحبت شود که مزاحمتی برای سایر بیماران به وجود نیاید. از آوردن غذاهای رنگارنگ در شفاخانه خودداری صورت گرفته و در ضمن توجه به سایر پیام‌ها و نکاتی که در راهروهای شفاخانه ها نصب شده است، از ضروریات است که با رعایت این نکات در هنگام عیادت از مریضان می شود گام کوچکی در تسریع روند بهبودیشان برداریم. شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنوندگان عزیز برنامه مربای مرج، ما غمچکان
و ما قندیگل خندان با یک برنامه دیگه آمدیم که تقدیم شما کنیم.
اوش کنین که دروغ نگوین، چرا که دروغ گفتن روسیایی و شرمندگی داره. مثل مسئولان یکی از کشورهای همسایه ما که دروغ گفتن آن اون روسیای عام و خاص شدن.
خب دیگه گپای خود را قاد میکنیم و اولین قسمت برنامه را مشنویم. خبر شنیم که بچه جبارخان تصمیم گرفته که زن بگیره و زنش آرایشگر باشه. به همین منظور هفته گذشته خانه گلمرزا دکاندار کوچیشون که دخترش آرایشگر است خواستگاری رفتن.
بین بشنویم که نتیجه این خواستگاری چی میشه؟
او زن، فکر میکنم که وقتش است که این بچه را زن بتیم.
ای خود راست است، اما کی برش میگیری؟
خوازم او خاطر گفت منی که یک دختر باید برش پیدا کنیم که هم مقبول باشه و هم صاحب کار باشه که زندگی و هم خوب شوه و از ما.
او بچه بخی خدا دخل نزن، چی فکر میکنی؟ خودت کدام کس را خوزیر نزن نکردی؟
نه مادر جان، اما چیزی که پدر میگه ما هم بلا قبول دارم.
بیبی من میگم دختر شیر آقا را برش بگیریم، چطور است؟ اسم تا پاتل هم میگم وی؟
کدام شیر آقا؟
شیر آقای بودن فروش هم میگم منی، دخترش معلم است.
نه پدر جان، او خو معلم است، زیاد که ماش بگیره 5000 اوغونی.
من یافتم برای بچیم.
اه یافتی؟
ما دختره گلغتایه میگیریم، سونیتا که نام داره، ام مقبول است، ام سنش کلان نیست و ام در یک مؤسسه خارجی کار میکنه و دلاری ماش میگیره.
هی اوزن ای خوب بازایی نه نداره نی.
چرا نداره پدر جان، دلاری ماش داره، دیگه چی داشته باشه؟
خویه نه باز بیخل تفایر میکنی ننی، اگه یک دفعه مسته بسته شوه بازو وقت چطور میکنین؟
آه والا تو هم راست میگی. تو باش آخه صبر کن که من فکر کنم. دخیش قومو کی است؟
یافتم دیگه هیچ کس عقی گب زدن نداره. دختر گلمرزا دوکاندار کوچی مو که است، دختر امور خواستگاری میکنیم، هم مکتب خوانده و هم دختر خوب است و هم اون یک آرایشگاه داره، چطور روزن؟
شاپیره ای که نام داره. وی به خدا ای خوب بیخیاد ما رفته بود.
خوب دختر آیاتی پدر جان که داروزی از پیسه آرایشگاه هم پیش میشیم و هم زندگی ما خوب میشه، چرا که آرایشگاه هم تا پیسه دارم میکنه.
اما فکرت باشه اوزن که در اونجا از کارش چیز نگویی که سر ما نفامن، فامیدی یا نه؟
خو جبار خان، گفتی برای کدام گپ مهم آمدی ها؟
والا نمیفهم که چه قسم برات بگویم، همی دان واز نمیشه.
آه اعتراض که خور جان، ما اومدیم که امین بچگه که ما بلبل شاره با غلامی تان قبول کنیم. ما پشتشو پیره جان خوزگوری اومدیم.
راست میگه، بچه ما رو خونه میشناسی دیگه، حاجت گپ نیست. یک بچه خوب و مهربانه، سگرت نمیکشه، چرس نمیزنه، دانش در جای ناق ناق واز نمیمانه، یکان مکتب گوریجی میکنه و بس. وام دلیل داره، میگه در مکتب معلم و درس نیست، چی کنیم دیگه؟ او قسم خورده که زرش آرایشگاه داشته باشه. دیگه اگه دلتان است امی دوستی ما به خیشی تبدیل شود چطور؟
آه دیگه اموشو پیره بسیار در دل مشیشده، ام دختر خوب است و ام آرایشگاه داره.
اما شما بسیار ناوقت آمدین خوار جان.
ناوقت؟ مگم شاپیره نامزاد کدین؟
نه نامزاد نشده، ورایشگار ایلا کده.
چطور ایلا کده؟
هی نه، قسمت نصیب کار خدا کرد. گپیست که یک روز زن یکی از مسئولان خارجه با رایشگاه دخترم برنخ کردن روی و قیچی کردن موی آمده بود. آن قرائی کده خوار خونده شدن و باز او زن اشاور خود خواست که هر قسم میشه شاپیره در کشورهای اروپایی مقرر کنه، چرا که شاپیره امیر ازش خواسته بود و دیگه کارم نمیفهمید و از آرایشگاه بیخی خسته شده بود. بازونموت شد و شاپیره به حیث دیپلومات در اروپا مقرر شد. اینال اگه بچه تان آرایشگر میخوای خون نمیشه، اگه دلش هست که زنش دیپلومات باشه بسم الله.
چی؟
شنوندگان عزیز، میگن حق و حقوق زن و مرد مساوی است، اما در بعض جا این حق مساوی گپش برسوایی میکشه.
اگه به گپ ما باور ندارین، این قسمت برنامه را بشنوین، 100% باور میکنین.
پس از این که آوازه شد که حقوق زن و مرد مساویست و زن میتونه دوشا دوش مرد در یک اداره کار کنه و ادارات مسئولیت دارن که زنها را هم در پسته های کلان مقرر کنن، چنار گلم یک سلسله تغییرات در وزارتی که وزیرش بود آورد و یک جلسه را برگزار کرده، خطاب به همکاران گفت: همکاران عزیز، چنان که خودتان میفهمین حقوق زن و مرد مساوی است و زنان نیم پیکر از جامعه هستند. به این منظور یک سلسله مقرری ها را در این جلسه مایم اعلان میکنم. بنده نوریا جان که سابق مامور وارده و صادره بود به حیث رئیس پلان مقرر میکنم. شکریه جان که بیکار است به حیث رئیس مالی و اداری و کریمه جان به حیث رئیس ریاست تطبیق و بررسی پروژه ها. یقین دارم که مقرری این سه نفر در زدودن فساد و رشوه و اختلاس مفید است. تشکر از شما. این مقرری ها در وزارت خبر داغ مطبوعات شد و خبرنگار پشت خبرنگار پیش وزیر صاحب چنارگلخان می آمدن و در این بار امرایش مصاحبه می کردن و چنارگلخان هم از این که تازه یک ابتکار کرده در هر جای تصاویر و صدایش نشر می شد. چند ماه نگذشته بود که بین ایسه خانم و چنارگلخان اختلاف نظر پیدا شد، چون وزارت ما مانند دیگه وزارتخانه ها پر از فساد بود و میلیون ها دلار اختلاس شده بود، اما کسی خبر نداشت و اگه خبر هم داشت صدای خود کشیده نمیتونست. امی بود که گپ به بیرون درس کرد و تمام کارمندان وزارت خبر شدند که بین خانم نوریه و خانم شکریه و خانم کریمه و وزیر صاحب چنارگلخان سر زدن پولی که برای بودجه وزارت آمده اختلاف نظر پیدا شده. ای اختلاف ها چنان شدید شد که گپ به مطبوعات کشید و ای سه خانم یک پرس کنفرانس دایر کردن و تمام رازهای وزیر صاحب افشا کردن که چقدر پیسر اختلاس کرده و چقدر به بیرون کشور انتقال داده. یکیش یک روز چیغ زده در دالیز وزارت گفت:
الازار زقومت شوه، پیسه خانه چورپور از کجا کدی؟
وزیر دو پای داشت و دو پای دگام قرض کرد و بگریز که نمیگریزی. وزیر صاحب که بسیار قار شده بود، مثل گرگایی که شکار از دانش گریخته باشه، بیتاب شده بود. تمام مشاورای خود جمع کرد، یک جلسه را برگزار کرد و از اونا خواست که دهی بار برش مشوره بتن که با این بیابی که در وزارتش افتاده چی کنه. خلاصه پس از یک ساعت جلسه به این فیصله رسیدن که 3 نفر باید از پستشان برکنار شوند. وزیر صاحب چنارگل خان در ختم جلسه خطاب به مشاورایش گفت: کی میگه که حق زن و مرد مساوی است؟ زنا را که صلاحیت دادی بازینه تو را آدم رسوا میکنن. اما پدر کلان خدا بیامرزم راست گفته بود که راز مردا پیش مردا. با برکنار شدن این 3 خانم قضیه اختلاس و فساد وزارت اما تر خپ و چپ شد و کسی پرسان نکد که دلیل برکناری 3 خانم چی بود. خدا مراد شما رو بته، مراد وزیر صاحب چنارگل خان خدا.
شنوندگان عزیز، گروه عاشقان به سرحد یک آهنگ جدید در این قسمت برنامه تیار کردن که با قاچاق برا پودر فروش رابطه داره. خلاصه که با باشنده های چورپور رابطه داره.
بله بشنوین.
مسئول جان هستم رایت پدر بفروش پدر بفروش تو قاچاق میکنی پدر و تریاب قاچاق چیز سرت چشم برایت پدر بفروش پدر بفروش
او پدر فروش پدر بفروش پدر و تریاب کبم بستر بفروش پدر بفروش پدر بفروش پودر بفروش پودر بفروش او پودر فروش پودر بفروش پودر و تریا کبم بستر بفروش پودر بفروش پودر بفروش.
برنامه ما خلاص شد. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی،
صندوق پستی 1471،
کابل، افغانستان. خدا حافظ.
گر جهنم ساختم فردوس هم می سازم، گر جهنم ساختم فردوس هم می سازم، ای وطن می سازم آخر خودم می سازم، ای وطن می سازم آخر خودم می سازم، گر جهنم ساختم فردوس هم می سازم، گر جهنم ساختم فردوس هم می سازم، ای وطن می سازم آخر خودم می سازم، ای وطن می سازم آخر خودم می سازم. غم مخور ای خانه ویران ولی زیبای من، غم مخور ای خانه ویران ولی زیبای من، با نفسهای سازم با نفسهای امیدم دم بدم می سازم دم بدم می سازم دم بدم بدم می سازم دم بدم می سازم دم بدم بدم می سازم خودم می سازم من ای وطن می سازم من آخر خودم.